أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله تبريك عرض میکنم أيام ولادت علی اکبر سلام الله علیه، اعیاد شعبانیه و خاصه میلاد موفور و سرور امام زمان سلام الله علیه که در پیش داریم انشاءالله، که با ظهور حضرت عیدی تام و تمامی به همه ما شیعیان و محبین حضرت عطا بشود. الحمدلله به خطبه 191 نهج البلاغه رسیدیم. خطبه 191 حدوداً 2 صفحه است، از 5 موضوع کلی تشکیل شده، انشالله جز خدمت عزیزان عرض خواهد شد. قسمت اول که راجع به توحید است و بعد بحث نبوت را مطرح می کند انشالله این جلسه خواهیم خوند. امیر المؤمنین فرمود الحمدلله الفاشی فی الخلق حمده و الغالب جنده و المتعالی جده احمده على نعمه طعام و آلائه العظام. الحمدلله یعنی حمد مختص به خدایی است که الفاشی، فاشی همون چیزی است که ما تو فارسی میگیم فلان راز را فاش کرد. فاش کرد یعنی پراکنده کرد، گسترده کرد و همه شنیدن. فرمود الفاشی فی الخلق حمده، حمد او خلق را فرا گرفته است. حمد مخصوص آن خدایی است که حمد او سراسر گیتی را و سراسر مخلوقات را در بر گرفته. خب مستحضرید که انسان یک موجودی است که گاهی از زیر بار حمد الهی و شکر الهی شانه خالی میکنه، علیکم السلام و رحمت الله، و راه را به بیراهه میره. اما تمام موجودات عالم حمد و ثنای الهی علی دوام برای اونها هست. به تعبیر جناب سعدی میگه توحیدگوی او نبنی آدمند و بس. فقط اینطور نیست که بنی آدم توحید او را و حمد و ثنای او را بگویند، هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد. تمام موجودات عالم حمد و ثنای الهی را میگویند و حمد او ثنای او سراسر گیتی را پر کرد. شما اگر که صوت براتون تکرار داره، چون با دو تا یعنی دو بار وارد برنامه شدید، یکی از صفحات رو ببندید صدا درست میشه. الحمدلله الفاشی فی الخلق حمده و الغالب جنده، سپاهیان خدا همیشه پیروزند. همون جمله‌ای که در قرآن کریم فرمود ولله جند السماوات و الارض، تمام سپاهیان عالم، چه آسمان و زمین و حیوانات، چه خود اعضای بدن انسانها که امیر المؤمنین در نهج البلاغه فرمود اعضا و جوارح شما ستاد و سپاه الهی اند، و الغالب جند، همیشه سربازان و سپاه خدا برنده است و هیچ کسی نمیتواند بر او غالب بشود. و المتعالی جده، متعالی یعنی علو دارد، بزرگ و بلند مرتبه است. جد به معنای بزرگی است، بزرگی خدا عظیم است. این که ما به پدر بزرگ هم میگیم جد، از اون جهت است که او بزرگ است. حالا بزرگ بودن او یا به جهت سن و سالشه یا به جهت تجربیاتشه، ولی خب بالاخره او جد است، یعنی بزرگ است. بزرگی خداوند متعالی است. احمده علی نعمه طعام و آلائه العظام، طعام بر وزن غلام، طعام غلام به معنای در اصل لغت به معنای بچه های دوقلوست، دوقلوهایی که به هم پیوستن و اینها میگن طعام، یعنی توأم با هم، پشت سر هم میان. نعم طعام به معنای نعمت های پشت سر همه. فرمود حمد میکنم خدا را بر نعمت های دوقلویش، بر نعمت های پی در پی و پشت سر همش. و آلائه العظام، آلا را جلسات گذشته هم عرض کردیم که به معنای نعمت است. نعمت اگر تنها آمد سلام علیکم و رحمت الله به معنای نعمت‌های مادی است و آلا به معنای نعمت‌های معنوی است. فرمود و حمد می‌کنم خدا را بر نعمت‌های معنوی بزرگی که برای همه ما فرستاده. خب احمده الان نعمه طعام یعنی چه؟ نعمت‌های پشت سر هم کدامند؟ علیکم السلام و رحمت الله. ببینید عزیزان، خداوند بعضی وقتها یک نعمت میدهد ولی پشت سر اون نعمت‌های دیگری هم میان. من یک لحظه خدمت شما میرسم، ببخشید. نعمت طعام به اون نعمتی گفته میشه که پشت سر هم میاد. خداوند یک نعمتی به نام زبان را به ما داده که این زبان اصل نعمت برای سخنگوی است، ولی توامان است با نعمتهای دیگری. مثل چی؟ مثل چشیدن مزه غذاها، مثل این که به سبب زبان انسان غذایی رو که داخل دهانش هضم شده به داخل بدن میفرسته. خب این نعمت‌ها نعمت‌های توأمان و همراه با اصل نعمت است. یا مثلا انسان وقتی که صاحب فرزند میشود، این فرزند نعمتی از نعمت‌های خداست، ولی نعمت‌های دیگری هم توأمان با او هست. این محبتی را که خداوند در دل والدین میگذارد برای سرپرستی او، برای تر و خوش کردن او. اگر این محبت الهی نبود، هیچ کدام از انسانها حاضر نبودن از خواب شیرین خودشون بگذرن بچه را دکتر ببرن، بچه را شیر بدن. خب این محبتی است که خدا نعمت دیگری به ما داده. یا رزقی که همراه با هر فرزندی خداوند به انسان میده. اگر ما باشیم و همون رزق ثابت، فرزند زیاد نمیتونیم داشته باشیم، ولی هر فرزندی که آمد، خداوند یک نعمت فرزند و یک نعمت رزق و روزی جدیدی به همه ما عنایت میکنه. این شکر میخواهد. حضرت فرمود احمده علی نعمه طعام، شکر می کنم خدا را بر نعمتهای دوقلوش. هر نعمتی که داد چند نعمت دیگه هم در کنارش هست. و آلاء العظام، اون نعمتهای معنوی بزرگی مثل حب اهل بیت، حب امیر المؤمنین، قلب صالح و سالمی که به همه ما انشالله عنایت شده. خب این قسمت اول، حمد می کنم خدا را که این سه چهار تا صفت را داره. بعد فرمود الذی، اگر میخواهی خدا را خوب بشناسی و بدانی بر کدام یکی از این نعمتهای او باید شکر کنی، من خدا را برای تو معرفی میکنم. الذی عظم حلمه فعفا، خداوند حلمش حلم عظیمی است. خب اگر حلم و صبر و بردباری خدا عظیم باشد، به تبع عفو و بخشش او نسبت گناهکاران هم هست. خداوند چون عظیم الحلم است، عفو او سر جاش محفوظه. پس شما خدا را شاکر باشید، حمد کنید که اون حلم وسیع و اون عفو بزرگ را نسبت به همه شما انجام میدهد. باز برای شناخت بیشتر خدا فرمود و عدل فی کل ما قضا، خداوند در هر کاری، در هر حکمی که صادر میکند، ما قضا یعنی آنچه را حتمی و قطعی کرد، در هر حکمی که صادر می کند عدله، عدل را رعایت می کند، به هیچ وجه به هیچ کدام از بندگانش ظلم نمی کند. سه و علم به ما یمزی و ما مزا، خداوند همون کسی است که علم دارد به ما یمزی یعنی به آنچه که در آینده می آید، و ما مزا آنچه که در گذشته بود و تمام شد. خداوند وسعت علمش تمام گذشته و آینده را پوشش میده. چهارمین ویژگی خدا مبتدع الخلائق به علمه، خداوند همون کسی است که ابداع کرد، اختراع کرد، بدون نمونه سابقی خلق کرد خلائق را به سبب علمی که داشت. او چون عالم بود، مخلوقات را بدون نمونه و مکت و کمک گرفتن از دیگران خلق کرد. و منشئهم به حکمه، خداوند ایجاد کرد مخلوقات را. این حکم دو تا معنا میشه براش گرفت. هم می شود حکمت را ترجمه کرد، یعنی خداوند مخلوقات را خلق کرد ولی به سبب حکمتی که داشت در این نظام سپهری گسترده یک ذره خلل و نقص وجود ندارد، تمام او حکمت است. می شود حکم را به معنای فرمان هم گرفت، یعنی خداوند منشأ انشاء کرد، ایجاد کرد تمام این عالم را با یک فرمانی، کن فیکون، او تمام عالم را به وجود آورد بلا اقتداء. ببینید امیرالمومنین تا الان گفت که خداوند با علم و حکمتی که داشت عالم رو خلق کرد. خب اگر کسی از حضرت سوال کنه ما معنای علم و حکمت رو نمیدانیم، شما میشه برای ما توضیح بدی؟ حضرت میفرماد بله، معنای علم این است که بلا اقتداء ولا تعلیم. خداوند از کسی پیروی نکرد، به کسی اقتدا نکرد در خلقت مخلوقات، ولا تعلیم، از کسی درس نیاموخت، پای درس کسی ننشست تا بخواهد عالم را خلق کند. ولا احتضاء لمثال صانع حکیم، احتضاء به معنای الگو گرفتن و اقتدا است. خداوند اقتدا نکرد برای ایجاد عالم به نمونه و ماکتی که یک خدای حکیم دیگری درست کرده. خدا نگاه کنه از روی دست خدای دیگری، حکیم دیگری شیعی رو خلق کنه، جز او خدایی نیست. مقصود از این که خداوند با علم عالم رو خلق کرد اینه، یعنی از روی دست کسی نگاه نکرد، به کسی اقتدا نکرد، سر درس کسی حاضر نشد. ولا اصابت خطئن، و خداوند عالم را با خطا و درست کردن های پی در پی، یعنی تجربه کردن، درست نکرد. اینطور نبود خدا چیزی را درست کنه، خلق کنه، بعد ببینه نقص داره، اون نقص رو از بین ببره، دوباره نمونه کامل شده کامل شده کامل شده تا برسه به اینجایی کرد. فرمود این نیست، تجربه در ذات خدا راه ندارد. و مطلب آخری که حضرت نفی میکند، لا حضرت ملعن، و خداوند عالم را به سبب حضور افراد زیاد خلق نکرد، مشورت در کار خدا نبود. یک گروه زیادی حاضر بشوند، خداوند از تک تک اینها بپرسه آقا نظر شما چیست، هم فکری کنیم تا یک نتیجه خوب بگیریم. هیچ، این مطلب درست نیست. حضرت فرمود مبتدع الخلائق به علمه و منشئهم به حکمه، بعد در ذیل این دوتا جمله چهار مطلب را نفی کرد. نه تعلیم است، نه اقتداء است، نه احتضاء است، نه اصابت خطا است و نه حضرت ملأ. هیچ کدام از این پنج یا چهار مورد در مورد خداوند متعال صادق نیست. این تا الان بحث توحید. من خدا را شکر میکنم به خاطر نعمتهاش، بعد شروع کرد خدا را معرفی کردن و پنج مورد را از خدا نفی کرد. در ادامه امیرالمومنین فرمود و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، شهادت میدهم که محمد مصطفی خاتم الانبیا فرستاده خداست. ابتعثه و الناس یضربون فی غمره، خداوند پیغمبر را مبعوث کرد، او را به نبوت برانگیخت در یک زمانی که الناس یعنی مردم یضربون فی غمره. این یضربون فی غمره خودش اصطلاح غمره را اگر خاطرتون باشه جلسات قبل هم خدمت شما ترجمه کردیم، گفتیم غمرات موت یعنی اون سکرات و حالات سخت مرگ، از اون جهت که تمام وجود انسان رو در بر میگیره بهش میگن غمره. غمره یعنی چیزی که سراسر وجود انسان رو میپوشونه. حالا یضربون فی غمره یعنی در چیزی فرو رفتن، مثلا یک کسی که غرق میشه در آب فرو میره میگن یضربون فی غمره، در آب فرو رفت. حضرت میفرماد پیغمبر در زمانی مبعوث شد که ناس یضربون فی غمره، مردم در جهل و نادانی و افکار پوسیده غرق بودند. و یموجون فی حیره، مردم بر موجهای حیرت سرگردان بودند. این موج میدونید یه پلاستیک چیزی رو بندازم روی آب به شرطی که اینکه فرو نرود، این سرگردان می شود، هر آبی و هر موجی که به او می خورد مقداری او رو تکون میده. حضرت فرمون مردم قبل از زمان بعثت مثل غریقی بودند که در امواج بلا و سختی و جهل گرفتار بودن. هر لحظه یک هجمه و هجومی به اونها وارد می شد، اونها را تکون می داد. قد قادتهم عظمت الحین واستغلقت على افئدتهم اقفال الرین. خوب دقت کنید، حین و رین. فرمود قد قادتهم، قاده به معنای رهبری کردن و حرکت دادن کسی است. می کشید آنها را. اون زمانی که پیغمبر مبعوث شد مردم در یک فضایی بودند که می کشید آنها را. افسار، بس افسار هلاکت، ازمه جمع زمه است یعنی افسار، حین به معنای هلاکت. ما یک هین داریم، یک حین داریم. هین یعنی زمان، در همین هین فلان اتفاق افتاد، در همین زمان. حین یعنی نابودی و هلاکت. فرمود مردم قبل از بعثت افسارشون رو داده بودن دست هلاکت. شما ساربانی رو تصور کنید که این ساربان مست است، لایعقل است، نمی فهمد. او انسان رو به سرمنزل مقصود که نمی رسونه. هلاکت افسار مردم را در دست گرفته بود و با خودش همراه کرده بود. و استغلقت علی افئدتهم اقفال الرین. مردم قبل از بعثت پیغمبر دچار یک حالتی شده بودند که استغلقت یعنی قفل شده بود، محکم شده بود قلب‌های اونها، افئده اونها، اقفال رین، با یک قفل‌هایی که اون قفل‌ها رین به معنای زنگ زده است. یه آهنی رو که مدتی زیر باران بگذارن این زنگ زده میشه. یه قفلی رو اگر زیر باران بگذارن این اگر زنگ زد دیگه باز نمیشه، هیچ کلیدی نمیتونه اونو باید بشکنن. فرمود مردم قبل از بعثت پیغمبر قفلهایی بر دلشون زده شده بود که اون قفلها زنگار گرفته بود، به هیچ وجه باز نمیشدن. کنایه از چیست؟ کنایه از این که شما اگر خواستی حرف حقی را در گوش کسی، در قلب به کسی وارد کنی، باید اول در قلب او را بگشایی، اون فضولاتی که داخل قلب است را بیرون بریزی و بعد حرف حق را، معارف را به قلب او وارد کنی. مردم در زمان قبل از بعثت قلبهاشون قفل بود، باز نمی شد که کسی بخواد چیزی داخل اون بریزی، تا اینکه پیغمبر آمد و اونها را از حالاتی که حضرت می فرماید نجات داد و به اون درجات تعالی رساند. امیرالمؤمنین در ادامه بعد از بحث توحید و نبوت راجع به تقوا حرف می زند. فرمود عباد الله، ای بندگان خدا، اوصیکم به تقوا الله، همه شما را توصیه به تقوا می کنم. فانها حق الله علیکم و الموجبت علی الله حقکم. این دو جمله را خوب دقت بفرمایید. فرمود سفارش میکنم شما را به تقوا. خب این تقوا چیست که ما باید به او عمل کنیم؟ فرمود تقوا حق خداوند بر شماست، واجب است که تقوا داشته باشید. چطور؟ این علت رو توجه بفرمایید. ما همه موظف شدیم به اون هدف خلقتی که خداوند برامون تعیین کرده برسیم. هدف از خلقت ما و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عرفان و عبودیت و طاعت و عبادت هدف از خلقت ماست. خب اگر کسی خواست به هدف خلقتش که عبودیت است و طاعت است برسد، راهی ندارد مگر اینکه از مسیر تقوا بگذرد. اگر تقوا نباشد عبادت و طاعت و این حرفا اصلا معنایی ندارد. وقتی که لازمه اطاعت تقوا شد، پس تقوا بر همه ما واجبه. خدای متعال حقی بر ما دارد و اون حق چیست؟ طاعت است. اون حق چیست؟ تقواست. از این طرف کاملا مشخصه. فرمود اوصیکم به تقوا الله فانها، پس این تقوا حق الله علیکم، حقی است که خداوند بر دوش شما داره. این جمله بعدیش خیلی سنگینه. والموجبت علی الله حقکم، و همین تقوا یک عاملی است که باعث می شود شما بر خدا حق پیدا کنید. خداوند زیر دین کسی نیست، ولی چیزهایی را بر خودش واجب کرده. یکی از اون چیزهایی که خداوند بر خودش واجب کرده ثواب دادن و جزا دادنه. اگر کسی کار خوبی انجام داد من پاداش او رو میدم. امیرالمومنین فرمود تقوا یک عملی است که به سبب اون عمل شما بر خدا حق پیدا میکنید، شما دیگه صاحب حق میشید و خدا باید حق شما را این حق چیست؟ حق جزا است. خداوند نسبت به تمام اعمال شما پاداشی برای شما در نظر میگیرد. پس این تقوا خیلی مهمه، هم حق خداست بر ما هم حق ماست بر خدا. و ان تستعینوا علیها بالله و تستعینوا بها علی الله. فرمود دو تا توصیه دیگر هم به شما دارم، یعنی اوصیکم عباد الله، همه شما را توصیه میکنم به این که تستعینوا علیها بالله، استعانت بجویید، از خدا کمک بخواهید برای تقوا از خدا. شما به طور خودکار نمیتوانید به اون حد اعلای تقوا برسید. تقوا یک مرتبه مشکلی است که رسیدن به او فقط و فقط از طریق استعانت خداست. خدا دست شما را و ما توفیقی الا بالله. رسیدن به اون نهایت تقوا که همون عصمت است ممکن نیست مگر با لطف خدا. حضرت فرمود خودتون تلاش کنید، زحمت بکشید، اگر نیاز از ترک کاری انجام بدید، اگر نیاز از خودتون رو مشغول به واجبات کنید، ولی بدانید حد نهایی و کامل سلام علیکم و رحمت الله از این تقوا فقط با استعانت است. یعنی باید سربزیر بشید، باید التماس کنید، باید عشق بریزید تا خداوند اون مرتبه کامل تقوا را به شما بده. واستعین و علیها بالله، از خدا کمک بگیرید تا به تقوا برسید. و تستعین و بها علالله، و استعانت بجویید، کمک بجویید به سبب تقوا برای رسیدن به خدا. از یک طرف از خدا بخواهید که به شما تقوا بدهد، خدایا کاری کن که ما به تقوا برسیم. مرتبه دوم، این تقوا یک عاملی است، یک مرکبی است که میتواند شما را به خدا برساند. یعنی اگر شما میخواهید به خدا برسید باید تقوا داشته باشید. اگر میخواهید تقوا داشته باشید باید رو بزنید، زحمت بکشید، از خدا التماس کنید تا این مرتبه بالا را به دست بیارید. خیلی این جملات عجیبی است، خیلی میشه راجع به اینها حرف زد و فکر کرد. تستعینوا علیها بالله و تستعینوا بها علالله، استعانت بجویید به سبب تقوا برای رسیدن به خدا. فرمود فإن التقوى، اگر بخواهم برای شما تقوا را و آثار تقوا را مشخص کنم، دو اثر کلی بر تقوا بار است. تقوا دو اثر بسیار بزرگ دارد، یکی امروز یکی فردا. امروز دنیا یک اثری دارد و فردای قیامت دیگر اثری. تقوا اثر امروزیش چیست؟ فإن التقوى في اليوم الحرز والجنة. امروز دنیا تقوا اولا موجب حرز است. حرز یعنی پناهگاه. انسان در یک حسن حسینی قرار بگیرد که شیاطین و اجنه و دیگران نتونن او را اذیت کنند. و دو جنه است، یک سپری است که با وجود سپر شما در امانید از تیر و کینه دشمنان. فرمود در همین دنیا تقوا داشته باشید. تقوا باعث می شود شما از تیر زهرآلود دیگران در امان باشید. یک. و فی غدن طریق الی الجنه. اثر دومی هم که تقوا دارد، تقوا برای قیامت به در میخوره. اثرش چیست؟ فرمود الطریق الی الجنه. بالاخره شما در هر برای رسیدن به هر شهری باید از یک اتوبانی بگذرید، باید از یک خیابانی بگذرید. خیابان بهشت اسمش تقواست. از اینجا مشخص است که هر کسی طریق خاص به خودش رو داره. اگر بعضی ها راحت میگذرن تقوای شدید داره، اگر بعضی ها میرسند به بهش ولی با ناهمواری ها و سختی های روبرو هستن، چون که تقواشون یکم پایین تر بوده. فرمود تقوا طریق و جاده بزرگ راه رسیدن به بهشت است. اگر کسی تقوا نداشته باشد دست او برای رسیدن به بهشت الهی کوتاه است. تقوا داشته باشید که هم اثر دنیایی دارد و هم اثر آخرت. انشاءالله که همه ما و شما به این مقام بالای تقوا برسیم و تقوا را هم در حد نهایت که اسمت است به دست بیاریم و خدای متعال این توفیق را رفیق راه همه ما بگرداند. الحمدلله رب العالمین.